بزرگ بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 27 روز از شهریور ماه زیباست. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر.
سلام و صبحتون بخیر. من نازفرین میرزاخلیلی هستم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نیروهای سوریه دموکراتیک میگویند روسیه مواضع آنها را بمباران کرده است.
اعضای زن شورای شهر مشهد به مراسم گشایش ورزشگاه دعوت نشدند.
حفه بین الملل خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سلامت رضا شهابی زندانی سیاسی شد.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که جنگنده‌های روسیه اهدافی را در شرق رود فرات در نزدیکی دیروزور بمباران کردند که به ادعای نیروهای سوریه دموکراتیک آنها مورد هدف این حمله بودند. نیروهای سوریه دموکراتیک ائتلاف شبه نظامیان کرد و عرب مورد حمایت واشنگتن در بیانیه‌ای تصریح کردند که نیروهای آنان در منطقه صنعتی شهر دیروزور هدف حمله جنگنده‌های روسیه و دولت سوریه قرار گرفتند. ارتش روسیه این اتهام را رد می‌کند، اما بنابر اعلام پنتاگون ارتش روسیه از استقرار نیروهای سوریه دموکراتیک در این منطقه اطلاع داشته است. بنابراین گزارش شماری از شبه نظامیان نیز در این بمباران‌ها زخمی شدند.
زنان عضو شورای شهر مشهد به مراسم گشایش ورزشگاه این شهر دعوت نشدند. شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد در پیامی توییتری نوشته است که برای شورای 15 نفره این شهر 13 دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال ارسال شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی برادران رئیس هیئت فوتبال مشهد دعوت نکردن از زنان به ورزشگاه را سیاست فدراسیون فوتبال دانسته است. از سوی دیگر پروانه سلحشوری رئیس فدراسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت فدراسیون فوتبال را در جایگاهی ندانسته که مانع حضور زنان مسئول در مراسم می شود. پروانه سلحشوری گفته است که مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی این موضوع را از طریق وزارت ورزش پیگیری می کند. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مشتبه واحدی کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا. آقای واحدی به نظر شما دعوت نکردن از زنان چه مفهومی داره؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. اولا شهر مشهد که وضعیت خاص خودش رو داره، یک ایالت مستقله و هر کاری میخوان میکنن، حتی کنسرت های قانونی یا سایر فعالیت های قانونی رو هم جلوش میگیرن. اما محدودیت هایی که برای زنان قائل میشه یک مسئله عمومی در حاکمیت جمهوری اسلامی هست، بحث جدیدی هم نیست و به یک جناح هم تعلق نداره. آره یک جناح بر اساس عقیده خودش این کار رو میکنه، یک جناح هم به بهانه مخالفت جناح دیگه، در حالی که به نظر من بخشش برمیاد به این که خیلی اعتقادی به حضور و فعالیت مؤثر زنان در جناح های حکومتی نیست، حتی در بین زنان همون جناح ها. اما بعضی موضع‌گیری هایی که بانوان نماینده مجلس از سالهای گذشته داشتن اگر ببینید مشخص میشه که ضد زن ترین مواضع رو اونها داشتن. بخشش عقیدتیه، بخشش هم به نظر میرسه که حالا به خصوص فشارهایی که در سالهای اخیر اضافه شده یک مقداری مقابله با خواسته عمومی و خواسته‌ای که حالا دولت حداقل شعارش رو میده.
آیا دولت میتونه در این زمینه کمکی برای حل مشکل انجام بده؟
دولت فکر میکنه اول مشکل خودش رو حل کنه بهتره. شما ببینید مواضعی که امروز اعلام شده، یکی از مقامات وزارت کشور گفته ما استاندار زن نمیتونیم بذاریم، معاون وزیر زن نمیتونیم بذاریم. به نظر میرسه که اونها رو بد کنیم به خود دولت بچسبیم. ظاهرا الان مشکل چون قطعا میزان حوزه های مدیریتی، تعداد، هم کیفیت هم کمیت در اختیار دولت بیشتر از سایر نهادهاست. اتفاقا مواضعی که زنان میتونن تصدی بکنن و پست هایی که میتونن تصدی کنن در دولت بیشتره. به نظر میرسه که ما فعلا جناحمون رو ول کنیم به خود دولت بچسبیم، که دولت من گمان میکنم که برخوردش حتی صادقانه نیست. طرف اون طرف مشخصه و به هر دلیلی علنا مواضعشو میگه، اما دولت ما آقای روحانی میاد تو مجلس از یه طرف میگه والله من تحت هیچ فشاری نبودم برای اعضای کابینه، از اون طرف میگه میخواستم سه تا وزیر زن بذارم نشد، و نهایتا بعد از دو ماه کار به جایی میرسه که معاون وزیر در دولت ایشون میگه تو استاندار زن نمیتونیم بذاریم. گمان میکنم ما فعلا جناح مقابل رو ول کنیم بچسبیم به اینکه خود دولت در داخل خودش مسئله‌اش حل کنه، و گمانم می‌کنم به جایی که از دولت بخوایم که از مدیریت زنان استفاده کنه صادقانه موضعش رو بگه خیلی بهتره، مردم لااقل تکلیفشون رو بدونن.
با این تفاصیل این رفتار دولت چقدر میتونه بر سرنوشت جناح‌های دیگه اثر بذاره؟
به گمانم بر جناح اصولگرا که اثر خودش رو کم کم شروع کرده و امید رو در اونها بیشتر کرده، به این دلیل که فکر میکنن مردم نسبت به جناح اصلاح طلب و اصولگرا که متاسفانه یک ائتلاف خیلی ناچسبی با هم دیگه دارن اثر میذاره و کم کم مردم به این نتیجه میرسن که اون جناحی که بهتر میتونه اثرشون حل کنه نه جناحی که بهتر شعار میده، برن سراغ اون. در مورد اصلاح طلبان و اعتدالیون هم تکلیف مشخصه. به گمانم مردم ایران از دروغ و فریب خیلی خوشحال نمیشن و حتی ناراحت میشن. کم کم به این طرف خواهیم رفت که مردم باور میکنن بسیار از شعارها فقط مصرف انتخاباتی داشته و با هدف فریب مردم بوده. یقینا تداوم این رفتار همونطور که در مصاحبه هفته اخیر مولوی عبدالحمید هم دیدیم منجر خواهد شد به اینکه بسیار از کسانی که نه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر امید به بعضی از اصلاحات و به امید به احقاق حقوق اقلیت‌ها یا قشر زنان یا مسائل افراد دیگه به دولت رای دادن، کم کم به این نتیجه رسن که این دولت هم با دولت دیگه فرقی نداره، برن فقط سراغ کسی که قدرتمندتره و بهتر میتونه مسائل حل کنه، اگر توافقی باش بکنن حتما انجام میده.
آقای بایدی ممنون از شما،
موفق باشید، خدا نگهدارت.
ادامه خبرها. عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار اقدام فوری در رسیدگی به وضعیت سلامت رضا شهابی شد که 38 روز است در اعتصاب غذا به سر میبرد. در بیانیه عفو بین الملل با اشاره به وضعیت وخیم رضا شهابی گفته شده که وی نیاز فوری به مراقبت تخصصی پزشکی دارد. این بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیش از این با توصیه پزشکی قانونی با مرخصی درمانی از زندان آزاد شده بود. با این وجود وی 38 روز پیش پس از معرفی خود به زندان رجایی شهر در اعتراض به اینکه باید 968 روز در زندان بماند اعتصاب قضا کرد.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق طرح اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی استقلال را بازی با آتش خواند. به گزارش رویترز پس از آنکه پارلمان منطقه خودمختار کردستان روز جمعه طرح برگزاری همه پرسی برای استقلال از عراق را تصویب کرد، نخست وزیر عراق گفت که این همه پرسی میتواند دستاوردهای حکومت خودمختار کردها را به مخاطره اندازد. یانکوبیس فرستاده سازمان ملل به عراق هم در نامه‌ای به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان خواهان لغو همه‌پرسی استقلال و آغاز مذاکره در این زمینه با بغداد شد. ایالات متحده آمریکا، ایران، ترکیه و حکومت مرکزی عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کردند.
یکی از اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید فرمانداری تهران دستور دستگیری کودکان کار را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس میگوید که تنها در یک روز 131 کودک دستگیر شده به مرکزی به نام یاسر برده شدند. وی افزوده است که در همان روز 70 کودک افغان نیز برای اخراج از کشور به اردوگاه ورامین انتقال داده شدند. این عضو مجمع نمایندگان تهران گفته است که با توجه به مشکلات اخیر در زمینه روبوده شدن کودکان و آزار جنسی آنان، امنیت کودکان کار در خطر است.
اما نبردها برای تصرف شهر دیرزور در سوریه روز شنبه ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها روز شنبه نیروهای ارتش سوریه تحت حمایت روسیه و ایران و نیروهای سوریه دموکراتیک تحت حمایت آمریکا حملات خود را علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه دادند. این در حالی است که یکی از گروه‌های تحت حمایت آمریکا که در دیرزور با داعش می‌جنگد روز شنبه خبر داد که هواپیماهای روسیه و دولت سوریه به آنها حمله کرد. کیان منوی در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه جزئیات وقایع اخیر در جنگ سوریه رو پرسیده که با هم می‌بینیم.
روز شنبه در حالی که نیروهای مورد حمایت آمریکا و روسیه از دو جهت شبه نظامیان داعش را در دیرزور محاصره کردند، گروه شبه نظامی موسوم به نیروی سوریه دموکراتیک از حمله هوایی نیروهای ارتش سوریه و روسیه به خود خبر داد. آیا این به معنای نخستین برخورد نیروهای تحت حمایت آمریکا با روسیه است؟ ایلیا جزایری در مورد چگونگی این حمله به رادیو فردا میگوید.
آخرین خبرهایی که منتشر شده از اوضاع دیر زور تنش‌هایی هست که میان آمریکا و روسیه در اون شهر به وجود اومده. ابتدا ائتلاف سوریه دموکراتیک که از سوی ایالات متحده حمایت میشه بیانیه صادر کرد و متهم کرد هواپیماهای روسی و سوری رو به بمباران یکی از مواضعش در شرق رود فرات در استان دیر زور. این بیانیه تکذیب شد از سوی سخنگوی ارتش روسیه که در فرودگاه نظامی حمیمیم در سوریه حضور داشت. به خبرنگاران گفت اصلا دلیلی نداره که ما بخوایم به نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک حمله بکنیم. اما بعد از اون وزارت دفاع آمریکا پنتاگون این حمله رو تایید کرد و گفت هواپیماهای سوری و روسی یکی از مواضعش رو در دیر زور بمباران کرده که البته به مستشاران یا هواپیماهای نظامی ائتلاف به ملل آسیبی نرسیده، اما تعدادی از جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک زخمی شدند.
نیروهای تحت حمایت آمریکا و روسیه در رشته عملیات های جداگانه در استان شرقی دیر زور با داعش در جنگند و روز به روز عرصه را بر اعضای داعش تنگتر می کنند. در مورد اینکه اکنون کدام یک از سه طرف به نظر بازنده یا برنده می آیند، ایلیا جزایری می گوید
به ضرر داعش داره پیش می ره شرط جنگی به هر نحو. نیروهای دولتی سوریه دارن سعی می کنن محاصره یک پایگاه هوایی رو بشکنن. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از شمال و از شرق که وارد شدن و پیشروی می کنن. الان به اونها اضافه شدن نیروهای عراقی که دارن مرز عراق رو هم می بندن، به روی اونها منطقه عکاشات رو گرفتن و چند منطقه دیگر رو اگر بگیرن، این یعنی مرز عراق بسته میشه، دیر زور کامل محاصره میشه و بعد از اون شاید عملیات مناطق بادیه سوریه و صحرای غرب عراق و شرق سوریه شروع بشه.
اما با توجه به تنش‌هایی که بین دو طرف مورد حمایت آمریکا و روسیه است، در صورتی که این دو گروه در داخل دیر زور به هم برسند، باید منتظر چه رویدادی بود؟ آیا آنها با یکدیگر چه رفتاری خواهند داشت؟ ایلیا جزایری.
اول اینکه نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کردن وارد شهر دیر زور نخواهند شد، به خاطر اینکه نیروهای دولتی از غرب وارد شهر شدن و مناطق دیگر رو اونا هدف قرار میگیرن. این یک. اما اینکه چی میشه، همینطور که گفتن نبرد پیچیده هست. حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته دولت سوریه با هر گروه و هر طرفی که بخواد مانع از اون بشه که دولت سوریه بر تمام کشور سیطره پیدا کنه خواهد جنگید، و این خودش یک تهدیدی بود که شاید متوجه ائتلاف سوریه دموکراتیک است و در نهایت آمریکا و میتونه تنش‌ها رو حتی میان آمریکا و روسیه تشدید کنه.
پیروزی‌های اخیر علیه داعش و در نهایت شکست شدن محاصره دیر زور باعث شده است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را پیروز میدان توصیف کند، تا آنجا که در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این پیروزی را به وی تبریک گفته و حتی مردم ایران را نیز شریک پیروزی خود توصیف کرده است. در طول 6.5 سال جنگ داخلی سوریه، جمهوری اسلامی ایران با تأمین مالی و اعزام نیرو همواره از حکومت بشار اسد دفاع کرده و بیش از 1000 تن از نیروهای نظامی ایران نیز در این جنگ کشته شدند. در جنگ داخلی سوریه تاکنون نزدیک به 400,000 تن کشته و بیش از 1,000,000 آواره شدند.
2-42-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته منتظر شنیدن صدای شماست. با ما در تماس باشید و اجازه بدید که نظرات و دیدگاه های شما رو ما بشنویم. ما بهترین شنونده شما هستیم.
در نظام جور و ستم، استبداد و کفر ولایت فقیه جمهوری اسلامی، از آزادی فقط چند نمونش مونده: میدان آزادی، استادیوم آزادی، نهضت آزادی. ولی خود آزادی کجاست؟ یک سوالیه که تا به امروز بی جواب مونده. آقای خامنه ای، خدا ازت نگذره.
آقا من یک پیرزن هستم، توی ایران دارم زندگی میکنم، دردم زیاده، نمیدونم کدوم یکیشو بگم. دوا میخری ناجور، نور میخری ناجور. اون آقای سید حسن نصرالله مال لبنان با لبخند به ما بگه همه چیه، من از ایران میاد به اینجا به لبنان، آیا وقتی که من احتیاج دارم به من برسن یا به لبنان برسن؟ موسیقی
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. امروز اردبیل با 7 درجه خنک‌ترین منطقه و اهواز با 43 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بر اساس آخرین اطلاعات سازمان هواشناسی امروز و در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات شمالی البرز، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی در برخی مناطق فارس، شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات شرق خوزستان بر میزان ابر افزوده خواهد شد. آسمان هم در این مناطق ابری است همراه با رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که جنگنده‌های روسیه اهدافی را در شرق رود فرات در نزدیکی دیروزور بمباران کردند که به ادعای نیروهای سوریه دموکراتیک آنها مورد هدف این حمله بودند. دزد زن شورای شهر مشهد به مراسم گشایش ورزشگاه امام رضای این شهر دعوت نشدند. عفو بین‌الملل با صدور بیانیه خواستار اقدام فوری در رسیدگی به وضعیت سلامت رضا شهابی شد که 38 روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق طرح اقلیم کردستان برای برگزاری همه‌پرسی استقلال را بازی با آتش خواند. یکی از اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید فرمانداری تهران دستور دستگیری کودکان کار را صادر کرده است. عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان میگوید 70% کشور تحت تأثیر پدیده ریزگردها قرار دارد. گذرنامه محمد رسولوف فیلمساز ایرانی هنگام ورود به ایران در فرودگاه ضبط شده و تهیه کننده آخرین ساخته سینمایی آقای رسولوف در گفتگو با رادیو فردا از احضار این کارگردان ایرانی به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. پلیس بریتانیا یک مرد 18 ساله را در بندر دوور در ارتباط با بمب‌گذاری روز جمعه در متروی لندن دستگیر کرد. ارتش عراق اعلام کرد نیروهای داعش را از منطقه مرزی با سوریه واقع در غرب رود فرات و عقب رانده و شهر عکاشات در غرب استان الانبار به طور کامل به دست نیروهای عراقی افتاده است.
داشته باشیم بر روزنامه های صبح یک شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار. آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه ها به سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه است؟
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت با تیتر تنین دوباره صدای اعتدال در سازمان ملل نوشتی که آقای روحانی در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در 72 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک خواهد شد. آقای ظریف هم همراهی خواهد کرد ایشون رو. نکته ای که روزنامه ایران بهش اشاره کرده این هست که آقای روحانی قرار است در این حضور خودش در سازمان ملل علاوه بر یک سخنرانی دیدارهای دو جانبه‌ای هم داشته باشه و با نخبگان و همچنین سرمایه‌گذاران ایرانی هم در آمریکا ملاقات کنه. روزنامه همدلی گزارشی منتشر کرده درباره اینکه دنیا چطور ما رو ببینه از لابلای سخنان آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل. با برخی از شهروندان این روزنامه مصاحبه کرده و اونها تاکید کردن که آقای روحانی طوری حرف نزند که صندلی ها خالی بشن. اشاره همین روزنامه به دوران آقای احمدی نژاد کرده و سخنرانی های ایشون که بازتاب های منفی در جامعه جهانی داشته. روزنامه آفتابی هست هم این احتمال رو مطرح کرده که آقای ظریف با وزیر خارجه آمریکا دیدار کنه و این اولین دیدار یک مقام وزارت خارجه یا یک مقام دولت ایران با یک مقام دولت آقای ترامپ خواهد بود، به نوشته روزنامه آفتاب یست.
اما روزنامه اعتماد از هشدار معاون وزارت خارجه ایران درباره جنگ آب در منطقه خبر داده. این هشدار چه نکاتی داره؟
به نوشته روزنامه اعتماد، آقای عباس عراقچی که معاون وزارت خارجه هست و پیشتر هم کتابی درباره بحران آب در منطقه خاورمیانه منتشر کرده بود، روز گذشته هشدار داده که بحران آب در خاورمیانه بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از اونی هست که فکر می‌شده پیشتر، و ایشون گفته احتمال اینکه جنگ‌های آینده در خاورمیانه بر سر آب باشه خیلی زیاد هست. تأکید کرده آقای عباس عراقچی به نوشته اعتماد که دولت‌های منطقه باید راهکارهایی در چارچوب حقوق بین‌الملل پیدا بکنند برای اینکه بحران آب در این منطقه تشدید نشه و به این جنگ‌ها منتهی نشه.
روزنامه قانون هم از اعتراض شماری از شرکت کنندگان در کنکور به نتایج اعلام شده خبر داده. چرا اعتراض؟
مهمترین نکته‌ای که در گزارش روزنامه قانون اومده به عنوان دلیل اعتراض کسانی که در کنکور شرکت کردن همراه با خانواده‌هاشون که بنوشته روزنامه روز گذشته در مقابل سازمان سنجش انجام شده، این بوده که معترضان معتقدند که در کد رشته های کنکور پذیرش ناعادلانه صورت گرفته، چرا که برخی سهمیه ها به نوشته این روزنامه از جمله سهمیه جانبازی و ایثارگری منجر شده که حقوق دانشجویان عادی یا کنکوری های عادی که دانش آموزانی که در کنکور به شکل عادی شرکت کردن پایمال بشه. تیتر روزنامه قانون هم بسیار تیتر قابل توجهی هست که از سازمان سنجش با عنوان سازمان رنجش
و سری بزنیم به روزنامه شرق که از حذف زنان عضو شورای شهر مشهد در مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا گزارش شده. جزئیات بیشتر دارین برامون؟
بله، روزنامه شرق نوشته که محدودیت هایی که برای حضور زنان در ورزشگاه ها تعیین شده بود یا رعایت می شد در ایران این روزها به سطوح بالاتری ارتقا پیدا کرده، تا اونجا که روز گذشته در جریان مراسم افتتاح ورزشگاه امام رضا مسئولان استان خراسان رضوی اجازه حضور اعضای زن شورای شهر مشهد رو در این مراسم ندادن که با اعتراض دو زن عضو شورای شهر مشهد مواجه شده. تعدادی از مردان عضو شورای شهر مشهد هم به نوشته روزنامه شرق در پی عدم دعوت از همکاران زنشون این مراسم رو تحریم کردن و اعلام کردن که در اون شرکت نکردن.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
آقای روحانی، برای رئیس جمهور شدن یه وعده های به مردم دادی. آدم روحانی که این همه دروغ نمیگه. برای اینکه برادر از فساد مالی که از زندان گرفته بودن اونا نجات بدی، با رهبرت آقای خامنه‌ای معامله کردی و تمام وعده ها رو گذاشتی کنار.
ظهور آقای توسلی به حزب ضد مردمی نهضت آزادی یا همون ملی مذهبی ها رو به خودشون تبریک میگم. اینا فسیل شدن. این آقای توسلی کسی بود که اول انقلاب اولی شهردار تهران بود، بعد در بعد به ورودش اگر بدونید مردم، این آقا هزاران نفر از نون خوردن انداخت بیکار کرد، سفره‌های مردم رو خالی کرد تو شهرداری تهران. همین آقای توسلی که البته به سزای اعمالش هم رسید، سالها در زندان موند و فسیل شد، حالا شده رئیس. واقعا خنده‌دار و جالبه.
گویم از این انقلاب و دنیا به شد وسیله ای و حیده شیع.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به خبرهای ورزشی میرسیم و مهدی رستم‌پور که از امشب برای دو هفته در استودیوی صبحانه با خبر همراه ما خواهد بود. خوش آمدید مهدی جان.
درود بر شما و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم.
We'll be right back.
بازی‌های آسیایی داخل سالن در ترکمنستان و رقابت‌های فوتسال زنان، برتری پرگل ایران مقابل فلسطین، نتیجه جالب توجه 16-1 که بیانگر اختلاف سطح دو تیم و به هر حال فوتسال زنان ایران فراتر از آسیاست. نکته جالب توجه در این مسابقه حضور بازیکنان هم محجبه و هم بازیکنانی که حجاب اسلامی نداشتن در ترکیب تیم فلسطین، که نشون میده حجاب در این کشور اختیاریه. اما رقابت‌های والیبال جام قهرمانان در ژاپن و برتری ایران مقابل میزبان مسابقات با نتیجه 3-1، ایران پیشتر مقابل آمریکا و ایتالیا هم با نتیجه مشابه 3-2 به برتری رسیده بود، اما در برابر برزیل 3-0 نتیجه رو واگذار کرد. امروز ایران با هدایت آقای کولاکوویچ مقابل فرانسه قرار خواهد گرفت. بازی افتتاحیه ورزشگاه امام رضا در مشهد و برتری تیم مشهد مقابل کربلا با نتیجه 3-1. در حاشیه این مسابقه خب آستان قدس رضوی از 15 نماینده مشهد در شورای شهر برای 13 نفر دعوتنامه فرستاده بود که خب 13 نماینده مرد هستند و برای 2 نماینده زن دعوتنامه‌ای نفرستاده بود. به همین خاطر تعدادی از نمایندگان دعوت شده در اینستاگرامشون اعلام کردند که به نشانه اعتراض در این مسابقه حضور پیدا نمی‌کنند. و در همین خصوص با توجه به اینکه آقای شهلا از نمایندگان مشهد در شورای شهر گفته بود که این تبعیض و فدراسیون فوتبال اعلام در واقع اعمال کرده، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تکذیب کرد و گفت ما دخالتی نداشتیم. در واقع تلویحاً اشاره‌ای بود بر این نکته که خود آستان قدس رضوی تصمیم گرفته که نمایندگان زن مشهد در شورای شهر در این بازی حضور پیدا نکنن، رقابتی که خود تماشاچی هم استقبال قابل ملاحظه‌ای نداشتند از این مسابقه. اما شرایط باشگاه استقلال همچنان نامشخصه. بعد از شکست در جم مقابل تیم پارس جم و اینکه بعد از 6 هفته استقلال فقط یک گل به ثمر رسونده، مدیر عامل این باشگاه اعلام کرده بود که هیئت مدیره نشست فوق‌العاده‌ای رو برگزار خواهد کرد برای اینکه بتونه پاسخگوی انتقادات هواداران باشه، اما به نظر میرسه که این نشست اصلا برگزار نشد، یا اگر برگزار شد هیچ خبری از اون به بیرون درز نکرده و هواداران همچنان معترض و ناراضی. خبر آخر، درخشش بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا، رضا قوچان نژاد به تیم هیرنفین کمک کرد در برتری مقابل اکسلسیور که با 2 گل که به ثمر رسوندن پیروز شدن. روی گل دوم پاس رو قوچان نژاد داد. در لیگ بلژیک هم شارلوا با کاوه رضایی همچنان بی‌شکسته و اونا مقابل بورن به تساوی 2-2 رسیدن. کاوه رضایی موفق شد گل دوم رو برای تیمش به ثمر برسونه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
7:30 وقت ایران این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به اونایی که اکنون به جمع شنونده و بیننده پیوستن. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبر.
نیروهای سوریه دموکراتیک میگویند روسیه مواضع آنها را بمباران کرده است.
اعضای زن شورای شهر مشهد به مراسم گشایش ورزشگاه دعوت نشدند.
عفو بین الملل خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سلامت رضا شهابی زندانی سیاسی شد.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که جنگنده‌های روسیه اهدافی را در شرق رود فرات در نزدیکی دیروزور بمباران کردند که به ادعای نیروهای سوریه دموکراتیک آنها مورد هدف این حمله بودند. نیروهای سوریه دموکراتیک، ائتلاف شبه نظامیان کرد و عرب مورد حمایت واشنگتن در بیانیه تصریح کردند که نیروهای آنان در منطقه صنعتی شهر دیروزور هدف حمله جنگنده‌های روسیه و دولت سوریه قرار گرفتند. ارتش روسیه این اتهام را رد می‌کند، اما بنابر اعلام پنتاگون ارتش روسیه از استقرار نیروهای سوریه دموکراتیک در این منطقه اطلاع داشته است. بنابراین گزارش، شماری از شبه نظامیان نیز در این بمباران‌ها زخمی شدند.
زنان عضو زن شورای شهر مشهد به مراسم گشایش ورزشگاه این شهر دعوت نشدند. شهناز رمارم عضو شورای شهر مشهد در پیامی توییتری نوشته است که برای شورای 15 نفر این شهر 13 دعوتنامه از سوی فدراسیون فوتبال ارسال شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی برادران رئیس هیئت فوتبال مشهد دعوت نکردن زنان به ورزشگاه را سیاست فدراسیون فوتبال دانسته است. از سوی دیگر پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت فدراسیون فوتبال را در جایگاهی ندانسته که مانع حضور زنان مسئول در مراسم می شود. پروانه سلحشوری گفته است مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی این موضوع را از طریق وزارت ورزش پیگیری می‌کند. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مشتبه واحدی کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا. آقای واحدی به نظر شما دعوت نکردن از زنان چه مفهومی داره؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. اولا شهر مشهد که وضعیت خاص خودش رو داره، یک ایالت مستقله و هر کاری میخوان میکنن، حتی کنسرت های قانونی یا سایر فعالیت های قانونی رو هم جلوش میگیرن. اما محدودیت هایی که برای زنان قائل میشه یک مسئله عمومی در حاکمیت جمهوری اسلامی هست، بحث جدیدی هم نیست و به یک جناح هم تعلق نداره. حالا یک جناح بر اساس عقیده خودش این کار رو میکنه، یک جناح هم به بهانه مخالفت جناح دیگه، در حالی که به نظر من بخشش برمیگرده به اینکه خیلی اعتقادی به حضور و فعالیت مؤثر زنان در جناح‌های حکومتی نیست، حتی در بین زنان همون جناح‌ها. ما بعضی موضع‌گیری‌هایی که بانوان نماینده مجلس در سال‌های گذشته داشتن اگر ببینید مشخص میشه که ضد زن‌ترین مواضع رو اونها داشتن. بخشی عقیدتی، بخشی هم به نظر میرسه که حالا به خصوص فشارهایی که در سال‌های اخیر اضافه شده یک مقداری مقابله با خواسته عمومی و خواسته‌ای که حالا دولت حداقل شعارش رو میده.
آیا دولت میتونه در این زمینه کمکی برای حل مشکل انجام بده؟
دولت فکر میکنه اول مشکل خودش رو حل کنه بهتره. شما ببینید مواضعی که این روزها اعلام شده، یکی از مقامات وزارت کشور گفته ما استاندار زن نمیتونیم بذاریم، معاون وزیر زن نمیتونیم بذاریم. به نظر میرسه که اونها رو ول کنیم به خود دولت بچسبیم. ظاهرا الان مشکل چون قطعا میزان حوزه های مدیریتی، تعداد، هم کیفیت هم کمیت در اختیار دولت بیشتر از سایر نهادهاست. اتفاقا مواضعی که زنان میتونن تصدی بکنن و پستهایی که میتونن تصدی کنن در دولت بیشتره. به نظر میرسه که ما فعلا جناحمون رو ول کنیم به خود دولت بچسبیم، که دولت من گمان میکنم که بر خودش حتی صادقانه نیست. طرف اون طرف مشخصه و به هر دلیلی علنا مواضعش رو میگه، اما دولت ما آقای روحانی میاد تو مجلس از یه طرف میگه والله من تحت هیچ فشاری نبودم برای اعضای کابینه، از اون طرف میگه میخواستم سه تا وزیر زن بذارم نشد، و نهایتا بعد از دو ماه کار به جایی میرسه که معاون وزیر در دولت ایشون میگه حتی استاندار زن نمیتونیم بذاریم. گمان میکنم ما فعلا جناح مقابل رو ول کنیم بچسبیم به اینکه خود دولت در داخل خودش مسئله‌اش حل کنه، و گمانم میکنم به جایی که از دولت بخوایم که از مدیریت زنان استفاده کنه صادقانه موضعش رو بگه خیلی بهتره، مردم لااقل تکلیفشون رو بدونن.
با این تفاصیل این رفتار دولت چقدر میتونه بر سرنوشت جناح‌های دیگه اثر بذاره؟
به گمانم بر جناح اصولگرا که اثر خودش رو کم کم شروع کرده و امید رو در اونها بیشتر کرده، به این دلیل که فکر میکنن مردم نسبت به جناح اصلاح طلب و اصولگرا که متاسفانه یک ائتلاف خیلی ناچسبی با هم دیگه دارن اثر میذاره و کم کم مردم به این نتیجه میرسن که اون جناحی که بهتر میتونه مسئله‌شون حل کنه، نه جناحی که بهتر شعار میده، برن سراغ اون. در مورد اصلاح طلبان و اعتدالیون هم که تکلیف مشخصه، به گمانم مردم ایران از دروغ و فریب خیلی خوشحال نمیشن و حتی ناراحت میشن. کم کم به این طرف خواهیم رفت که مردم باور میکنن بسیار از شعارها فقط مصرف انتخاباتی داشته و با هدف فریب مردم بوده. یقینا تداوم این رفتار همونطور که در مصاحبه هفته اخیر مولوی عبدالحمید هم دیدیم منجر خواهد شد به اینکه بسیار از کسانی که نه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر امید به بعضی از اصلاحات و به امید به احقاق حقوق اقلیت‌ها یا قشر زنان یا مثلا افراد دیگه به دولت رای دادن، کم کم به این نتیجه برسن که این دولت هم با دولت دیگه فرقی نداره، برن فقط سراغ کسی که قدرتمندتره و بهتر میتونه مسائل حل کنه، اگر توافقی باش بکنن حتما انجام میده.
آقای بایدی ممنون از شما،
موفق باشید، خدا نگهدارتون.
ادامه خبرها. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری در رسیدگی به وضعیت سلامت رضا شهابی شد که 38 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد. در بیانیه عفو بین الملل با اشاره به وضعیت وخیم رضا شهابی گفته شده که وی نیاز فوری به مراقبت تخصصی پزشکی دارد. این بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیش از این با توصیه پزشکی قانونی با مرخصی درمانی از زندان آزاد شده بود. با این وجود وی 38 روز پیش پس از معرفی خود به زندان رجایی شهر در اعتراض به اینکه باید 968 روز در زندان بماند اعتصاب قضا کرد.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق طرح اقلیم کردستان برای برگزاری همه‌پرسی استقلال را بازی با آتش خواند. به گزارش رویترز پس از آنکه پارلمان منطقه خودمختار کردستان روز جمعه طرح برگزاری همه‌پرسی برای استقلال از عراق را تصویب کرد، نخست وزیر عراق گفت این همه‌پرسی می‌تواند دستاوردهای حکومت خودمختار کردها را به مخاطره اندازد. یانکوبیس فرستاده سازمان ملل به عراق هم در نامه‌ای به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان خواهان لغو همه پرسی استقلال و آغاز مذاکره در این زمینه با بغداد شد. ایالات متحده آمریکا، ایران، ترکیه و حکومت مرکزی عراق با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کردند.
یک عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان میگوید 70% ایران تحت تأثیر پدیده ریزگردها قرار دارد و از سوی دیگر کشور همچنان با خشکی تالاب‌ها، سدسازی غیر کارشناسانه و بهره برداری بی‌روی از منابع آب روبروست. هدایت الله خدامی به خبرگزاری خانه ملت گفته است که برای کنترل ریزگردها راهکار و اقدام اصولی و دائمی وجود ندارد و هر آنچه انجام شده مقطعی و باعث بحرانی تر شدن وضعیت ریزگردها شده است. این نماینده مجلس با تصریح این نکته که هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار ریزگردهای خوزستان وجود ندارد از کوچه اجباری مردم و افزایش ابتلا به بیماری سرطان در این استان خبر داد. پیشتر در این زمینه گری لوئیس نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران به رویترز گفته بود که کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است.
نبردها برای تصرف شهر دیرالزور در سوریه روز شنبه ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها روز شنبه نیروهای ارتش سوریه تحت حمایت روسیه و ایران و نیروهای سوریه دموکراتیک تحت حمایت آمریکا حملات خود را علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش ادامه دادند. این در حالی است که یکی از گروه‌های تحت حمایت آمریکا که در دیرالزور با داعش می‌جنگد روز شنبه خبر داد که هواپیماهای روسیه و دولت سوریه به آنها حمله کردند. کیان معنوی در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه جزئیات وقایع اخیر در جنگ سوریه را پرسیده که با هم می‌بینیم.
روز شنبه در حالی که نیروهای مورد حمایت آمریکا و روسیه از دو جهت شبه نظامیان داعش را در دیرالزور محاصره کردند، گروه شبه نظامی موسوم به نیروی سوریه دموکراتیک از حمله هوایی نیروهای ارتش سوریه و روسیه به خود خبر داد. آیا این به معنای نخستین برخورد نیروهای تحت حمایت آمریکا با روسیه است؟ ایلیا جزایری در مورد چگونگی این حمله به رادیو فردا میگوید.
آخرین خبرهایی که منتشر شده از اوضاع دیرالزور تنش‌هایی هست که میان آمریکا و روسیه در اون شهر به وجود اومده. ابتدا اطراف سوریه دموکراتیک که از سوی ایالات متحده حمایت میشه بیانیه صادر کرد و متهم کرد هواپیماهای روسی و سوری رو به بمباران یکی از مواضعش در شرق رود فرات در استان دیرالزور. این بیانیه تکذیب شد از سوی سخنگوی ارتش روسیه که در فرودگاه نظامی حمیمیم در سوریه حضور داشت. به خبرنگاران گفت اصلا دلیلی نداره که ما بخوایم به نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک حمله بکنیم. اما بعد از اون وزارت دفاع آمریکا پنتاگون این حمله رو تایید کرد و گفت هواپیماهای سوری و روسی یکی از مواضعش رو در دیرالزور بمباران کرده که البته به مستشاران یا هواپیماهای نظامی ائتلاف بین‌الملل آسیبی نرسیده، اما تعدادی از جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک زخمی شدند.
نیروهای تحت حمایت آمریکا و روسیه در رشته عملیات‌های جداگانه در استان شرقی دیرالزور با داعش در جنگند و روز به روز عرصه را بر اعضای داعش تنگتر می کنند. در مورد اینکه اکنون کدام یک از سه طرف به نظر بازنده یا برنده می آیند، ایلیا جزایری می گوید
به ضرر داعش داره پیش می ره شرف جنگی به هر نحو. نیروهای دولتی سوریه دارن سعی می کنن محاصره یک پایگاه هوایی رو بشکنن. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از شمال و از شرق که وارد شدن و پیشروی می کنن. الان به اونها اضافه شدن نیروهای عراقی که دارن مرز عراق رو هم می بندن، به روی اونها منطقه عکاشات رو گرفتن و چند منطقه دیگر رو اگر بگیرن، این یعنی مرز عراق بسته میشه، دیرالزور کامل محاصره میشه و بعد از اون شاید عملیات مناطق بادیه سوریه و صحرای غرب عراق و شرق سوریه شروع بشه.
اما با توجه به تنش‌هایی که بین دو طرف مورد حمایت آمریکا و روسیه است، در صورتی که این دو گروه در داخل دیرالزور به هم برسند، باید منتظر چه رویدادی بود؟ آیا آنها با یکدیگر چه رفتاری خواهند داشت؟ ایلیا جزایری.
اول اینکه نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کردن وارد شهر دیرالزور نخواهند شد، به خاطر اینکه نیروهای دولتی از غرب وارد شهر شدن و مناطق دیگر رو اونا هدف قرار میگیرن. این یک. اما اینکه چی میشه، همینطور که گفتن نبرد پیچیده هست. حسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته دولت سوریه با هر گروه و هر طرفی که بخواد مانع از اون بشه که دولت سوریه بر تمام کشور سیطره پیدا کنه خواهد جنگید، و این خودش یک تهدیدی بود که شاید متوجه ائتلاف سوریه دموکراتیک است و در نهایت آمریکا و میتونه تنش‌ها رو حتی میان آمریکا و روسیه تشدید کنه.
پیروزی‌های اخیر علیه داعش و در نهایت شکست شدن محاصره دیرالزور باعث شده است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را پیروز میدان توصیف کند، تا آنجا که در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این پیروزی را به وی تبریک گفته و حتی مردم ایران را نیز شریک پیروزی خود توصیف کرده است. در طول 6.5 سال جنگ داخلی سوریه، جمهوری اسلامی ایران با تأمین مالی و اعزام نیرو همواره از حکومت بشار اسد دفاع کرده و بیش از 1000 تن از نیروهای نظامی ایران نیز در این جنگ کشته شدند. در جنگ داخلی سوریه تاکنون نزدیک به 400,000 تن کشته و بیش از 1,000,000 آواره شدند.
2042-021-12-21-12 این شماره ماست. ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا و دیدگاه های شما به ما کمک میکنید که رسانه بهتری برای شما باشیم.
ارتش نجیبی که از بین خانواده های واقعا سالم برای این کشور انتخاب شده بودند، وقتی دیدن مردم ایران دوست دارن که شاه بره و آقای خمینی بیاد، مقاومتی نکردن، اسلحه رو گذاشتن رفتن به پادگان ها و مردم پادگان ها رو غارت کردن، سلاحاشون هم بردن و بعد شعار میدادن ارتش به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی. الان خوشبختانه نمردم و دیدم که بخشی از همین مردم ایران شعار دادن دولت به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی. خدا رو شکر که زنده موندم و دیدم که ما بیغیرت نیستیم. افرادی که ادعای غیرت میکنن امروز از طرف مردم بیغیرت خطاب میشن.
قضات بلند جمهوری اسلامی، شما چه کاره اید که اطلاعاتی ها به شما فرمان بدهند که آنی باید در زندان بماند؟ پس شما چه هستید؟ برید بشینید گوشه خونه تان حیا کنید دیگه، نگوین ما رئیس قوه قضایی هستیم.
داریم به خلاصه مهمترین خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که جنگنده‌های روسیه اهدافی را در شرق رود فرات در نزدیکی دیروزور بمباران کردند که به ادعای نیروهای سوریه دموکراتیک آنها مورد هدف این حمله بودند. دوزو زن شورای شهر مشهد به مراسم گشایش ورزشگاه امام رضای این شهر دعوت نشدند. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری در رسیدگی به وضعیت سلامت رضا شهابی شد که 38 روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق طرح اقلیم کردستان برای برگزاری همه‌پرسی استقلال را بازی با آتش خواند. یکی از اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید فرمانداری تهران دستور دستگیری کودکان کار را صادر کرده است. عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان میگوید 70% کشور تحت تاثیر پدیدگی ریزگردها قرار دارد. گذرنامه محمد رسولوف فیلمساز ایرانی هنگام ورود به ایران در فرودگاه ضبط شده و تهیه کننده آخرین ساختگی سینمایی آقای رسولوف در گفتگو با رادیو فردا از احضار این کارگردان ایرانی به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. پلیس بریتانیا یک مرد 18 ساله را در بندر دوور در ارتباط با بمب‌گذاری روز جمعه در متروی لندن دستگیر کرد. ارتش عراق اعلام کرد نیروهای داعش را از منطقه مرزی با سوریه واقع در غرب رود فرات به عقب رانده و شهر عکاشات در غرب استان علمبار به طور کامل به دست نیروهای عراقی افتاده است. بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، صادرات محصولات با فناوری بالا در سال 1393 حدود 630 میلیون دلار بوده، یعنی کمتر از 4% از کل صادرات تولیدی کشور. همچنین صادرات نرم‌افزار نیز در همین سال حدود 200 میلیون دلار برآورد شده. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، معنای این نسبت پایین صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار چیه؟
معنای این نسبت ها اینه که صادرات ایران دانش بنیان نیست و هنوز رانتی، تک محصولی و متکی بر فروش مواد خام و نفتی. همین امر هم هست که به هر حال باعث شده که اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی و شوک‌های اقتصاد جهانی بسیار حساس باشه و به سرعت دوچار بحران بشه. تا زمانی که سهم بخش صنعت دانش بنیاد در این صادرات غیر نفتی ایران افزایش پیدا نکنه، بنابراین باید انتظار داشت که این مشکلات اقتصادی و از جمله تکانه ها رو ما شاهد باشیم. از طرف دیگه باید بیاد بیاریم که این صنایع است که بیشترین کار رو برای نیروی کار تحصیل کرده و به خصوص جوانان تحصیل کرده و زنانی که به تازگی وارد بازار کار میشن فراهم میکنه، چون این صنایع تناسب بسیاری داره با به اصطلاح آموزش و دانشی که اونها از دانشگاه فرا گرفتن.
در مقایسه بین المللی و در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، وضعیت شاخص محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار ایران چگونه است؟
در مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور میتوان دید که شاخص مالزی بیش از 10 برابر ایران و شاخص کشورهای هند و برزیل بیش از 2 برابر، شاخص کره جنوبی بیش از 6 برابر ایران و تفاوت بزرگی هست میان اقتصاد ایران و اقتصاد اون کشورهایی رو که من اسم بردم در خصوص صادرات محصولات دانش بنیان. و البته باید انتظار داشت که در سالهای بعد از این تاریخ، یعنی سال 93، وضعیت ایران بدتر شده باشه و حالا به هر دلیل به اصطلاح مراکز آماری ایران یا دولت مایل نیست که آمار سالهای بعد رو ارائه بده. چرا؟ به این دلیل که احتمالاً اوضاع ایران در دوره تحریم ها در این خصوص چندان مناسب نبوده.
مزیت های صادرات دانش بنیان نسبت به سایر صادرات غیر نفتی چیه؟
خب نخستین مزیت اینه که این به اصطلاح کالاها مثل کالاها یا مواد تجدید ناپذیر نیستن، بلکه میشه تولید اونها رو ادامه داد و این تولید پایدار خواهد بود. افزون بر این باید دونست که این به اصطلاح تولید این محصولات چندان سرمایه بر نیست مثل فرزند صنایع نفت یا فرزند صنایع پتروشیمی، و در صورت رقابتی شدن میتونه باعث بشه که ایران از این برونگرایی و درونزایی اقتصادی، یعنی اینکه تک محصولی باشه و فروش مواد خام تأمین بکنه درآمد ارزش رو، رها بشه. افزون بر این باید بیاد داشت که این صنایع داره ارزش افزوده بسیار بالایی هستند و در نتیجه میتونن به رشد اقتصادی ایران و اشتغال کمک بکنن و در مجموع این مزیت ها باعث میشه که ایران میبایست به اصطلاح در چارچوب تولید و به اصطلاح صادرات این محصولات اقدام بکنه. منتها در شرایط فعلی در مقایسه با اون چیزی که در برنامه‌های توسعه آمده، ایران بسیار عقب مانده از اون به اصطلاح سیر برنامه‌ها و نتونسته اون اهداف رو برآورده بکنه.
آقای علوی، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آقای روحانی می‌فرمایند که اروپایی‌ها باید پیام قاطعی درباره برجام به آمریکا بدهند. این آقای روحانی بعد از اینکه برادرش رو گرفتن بردن زندان، دست بر دست رهبر داد و اصلا پشیزی برای ملت ایران ارزش قائل نشد. دست بردارید، برجام خودتون به پا کردید، زهر جامش هم خودتون چشیدید. ملت ایران چه گناهی کرده که باید از حماقت‌های شما بسوزه و بسازه؟
به تمام جوانان ایران می‌خواستم بگم که اگر از تغییر شرایط سیاسی یا سرنوشت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خودتون ناامید شدید، نگران نباشید. ما با یه حکومت فاشیستی هیتلریست مواجه هستیم که هیچ چیز اعتقاد نداره و به هیچ اصلی هم پایبند نیستش. بنابراین اگر ناامید شدین، بهتره که مسائل سیاسی رو دنبال نکنید، چون این رژیم با وقاحت می‌خواد ماندگار بشه. با هر زور و با هر بهانه‌ای می‌خواد مردم رو سرکوب کنه و از بین ببره.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
وعده هر یک شنبه بردیا افشین نگاهی داره بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته.
عمل پیوند کلیه یکی از ستاره های جوان عرصه هنر و سرگرمی رو به زندگی بازگردونده. سلینا گومز، خواننده و هنرپیشه 25 ساله آمریکایی که اعتراف کرده به یکی از انواع بیماری های خود ایمنی با نام لوپوس مبتلاست و این بیماری کلیه اش رو از کار انداخته بود. و حالا او پس از یک عمل جراحی و دریافت یک کلیه از دوستش سالم و سرحال به نظر میرسه. دوست خانم لوپز که به او عضوش رو اهدا کرده کسی نیست جز فرانشا رایسا، هنرپیشه 29 ساله آمریکایی که پیشتر در دوران نوجوانی سابقه همکاری رو با سلینا گومز در عرصه هنر داشته. سلینا گومز برای کمک به مبتلایان به لوپوس و اطلاع رسانی درباره این بیماری تا به حال بیش از 500,000 دلار هم کمک نقدی جمع آوری کرده. لوپوس بیماری است که طی اون سیستم ایمنی بدن به بافت‌های مختلف آسیب می‌رسونه و زنان بسیار بیشتر از مردان در معرض اون قرار دارند. سلینا لوپز البته پیش از اینکه درباره سلامت جسمیش بگه در مصاحبه‌ای از گرفتاری‌هاش با مشکلات روحی حرف زده بود. مشکلاتی که به عقیدهش ناشی از اشتهار و تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی. سلینا گومز گفته بود معروفیت زیاد و همچنین قوطه‌ور شدن در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی باعث شده بود احساس تنهایی کنه، در حالی که فکر می‌کرد بسیاری رو میشناسه و به مراتب تعداد بسیار گسترده‌تری هم او رو میشناسند. سلینا گومز که چهره ایست بسیار محبوب خصوصا برای نوجوانان، با حرف‌های صادقانه‌اش درباره سلامت جسمی و روحیش در این روزها توجه‌های بسیاری را جلب کرده. هنرمندی که یکی از معروف‌ترین آثارش عنوانی را داره که به فارسی میشه اون رو اینجوری ترجمه کرد: کسی که نمیتونه خوب دروغ بگه. Your touch like a happy pill, but still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Oh, every time I watch you slip and tighten. Oh, I'm trying, I'm trying. 17 Hyundai Mercury Prize is Sampha. سمفا به عنوان برنده جایزه معتبر مرکوری امسال معرفی شد. مرکوری جایزه است که از سوی اتحادیه صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری بریتانیا سالانه به بهترین آلبوم تولید در بریتانیا و ایرلند اهدا میشه، فارغ از اینکه در چه سبکی از موسیقی قرار داره. و امسال سمفا در رقابت با کسانی چون اد شیران و استورمزی این جایزه رو دریافت کرد. سمفا آهنگساز، خواننده و تهیه کننده موسیقی است. مردی 28 ساله اهل جنوب شهر لندن که زمستان سال گذشته اولین و تنها آلبوم خودش رو منتشر کرد، اثری با عنوان پروسس یا روند، که به لطف این آلبوم او جایزه سال 2017 مرکوری رو به دست آورده. No one knows me like the piano in my mother's home. You know I
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با نازآفرین ادامه خواهد داشت. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.